أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. این روایت عبدالرحمن ابن حجاج که بهش استدلال کردیم بر اون مسئله ممنون شما دست شما در مرور زمان به معنایی که گذشت به عنوان شرط جواز اقامه دعوا، در برخی از کلمات که دیروز هم اشاره شد این روایت رو به نکته متفاوتی از اون چه ما عرض کردیم روایت رو معنا کردن که اون هم البته باز مربوط میشه به مسئله همون اثباتی که اشاره شد، و اون این که مفاد این روایت همون قاعده اعراضه. اونی که ما این روایت رو معنا کردیم این بود که طرف اگر مدت طولانی مطالبه نکنه حقشو، این حاکی از اینه که مثلا حقشو استیفا کرده، اماریت داره بر استیفا، که مقر به ترک مطالبه طولانی، مقر به این که الان استحقاق مطالبه نداره چون که انهو استیفا کرده. در کلام مرحوم فیض به حسب اون چه به ایشون نسبت دادن روایتو این گونه معنا کرده که اگر مدت طولانی مطالبه نکنه یعنی از حقش گذشت کرده. خب کسی هم که از حقش گذشت بکنه دیگه بعد از این حق مطالبه نداره، از قبیل ابراء و اسقاطه. که انهو قاعده اعراض عن الملک، اعراض عن الملک موجب سقوط حق ملکیت طرف که انهو میشه، و اون شیو که ازش اعراض کرده دیگه از حقش نسبت به اون ساقط و منتفیه. و بعدم در تأیید این روایت فرمودن مؤیدش اون روایت سفینه منکسر است که اگر کشتی شکست و وسائل مسافرین ریخ رو آب، اونایش رو که قذفه البحر مال صاحبانش، یعنی اون موج هرچی آورد صاحبانش بر میدارن صاحبانش، و اما اونایی که فرو رفت در دریا و بعد رفتن مایوسن دیگه دسترسی ندارن، کسانی که کننده کارن و اهل غواصیان، ما غاص علیه الناس، برای هر کسی که بره غوص بکنه. که انه یکی از مدارک مسئله اعراض همین روایت مطرح شده، اونی که دیگه مالش تو دریا غرق شد میره پی کارش، یعنی اعراض کرد دیگه. حالا اگر یک کسی زحمت کشید و رفت اون مالو از کف دریا آورد بیرون، ما غاص علیه الناس برای همون شخصیه که از آب در آورده، حق نداره مالک بیاد بگه بله این مال من بوده، مال شما بود رفتی به کارت دیگه. ولی بعد از آنی که دیگه اعراض کرده عملا، ولو اعراض عملی، دیگه این میشه هر کسی میشه از قبیل مباهات، و برای هر کسی استیلای بر اون و تملکش که انهو جایزه. ایشون فرموده ما نحن فی، این روایت عبدالرحمن هم از همین قبیله، من ترک، یا روایت یونس، حالا یادم نیست، یا روایت یونس یا روایت عبدالرحمن، کسی که مطالبه حق رو در یه مدتی ترک کرده یعنی اعراض از حقش کرده، و وقتی که اعراض از حقش کرده اعراض موجبه که انهو زوال حق اوست. خب اگر حقش زوال شد بعد از این دیگه حق مطالبه نداره. اینم اگر باشه روایت مفادش با اون عرض ما سازگاره، چون فوقش اینه که اینجا فرض شده به اصطلاح این اماره بر اعراض، اینجایی که ترک مطالبه، چون که ترک مطالبه همیشه مسابقه با اعراض نیست، ترک مطالبه در مدت طولانی رو میخوان اماره بر اعراض قرار بدن. حالا اماره بر اعراض موجب عدم استحقاق مطالبه است یا اماره بر استیفایی که ما میگفتیم در ناحیه اون استدلالی که بیان شد تفاوتی ایجاد نمیکنه. میمانه در مقام ذیل روایت. ببینید این روایت یه بحث دلالی داره در رابطه با این که مهر اونجایی که مطالبه بهش نشد، به همون بیانی که گذشت، طرف حق مطالبه این مهر رو دیگه نداره. خب حالا حق مطالبه این مهر رو نداره، به معنای این که حق اقامه دعوا نداره، اینو ما گفتیم. ولی بعضیا این روایت رو، یعنی شاید معروف احتمال دیگری درش مطرح کردن، شاید معروف در این روایت، در فهم از این روایت اینه که حتی گفتن این روایت دلالت داره بر اینکه حق مطالبه و اقامه دعوا داره، منتها این گونه است که قول مرد که منکر استحقاق مهر به واسطه یمینش. اصلا گفتن خود این روایت ذیلش فرض کرده باید مرد قسم بخوره. خب معناش اینه که زن مطالبه او به مهر ماهیت قضایی داره، و الا اگر ماهیت قضایی نداشت مرده بر چی قسم بخوره؟ که انهو فرض شده که این زن میتواند اقامه دعوا و مطالبه به مهر بکنه، منتها قول این زن که مهر من داده نشده مسموع نیست، به این معنا که این زن بر این ادعا باید بیانه بیاره. اگر طبق قاعده با قطع نظر از این روایت مشی می‌کردیم، باید زن حرفش بدون بیانه مسموع بود، چون قولش مطابق اصله، باید میگه مهر به من داده نشده، اصلم اینه که مهر داده نشده. اون وقت مرد که میگه من مهر رو تحویل دادم، چون مدعیه باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد کی باید قسم بخوره؟ زن باید قسم بخوره، قسم بخوره برای این که من مهر رو نگرفتم. این روایت یه خلاف قاعده‌ای درش آمده که انه میزان قوا، میزان عام قوایی این بود که زنه باید قسم بخوره. این روایت آمده میزان قوا رو جابجا کرده، گفته مرده باید قسم بخوره. پس بنابراین قویه ماهیت قوایی داره، منتها میزان جدیدی در این مورد متفاوت از اون قاعده الیمین و علی من انکر داده. اینجا گفته الیمین و علل مدعی در حقیقت، یعنی این خانم اگر آمد گفت من مهر خلاصه طلب دارم، خب این خانم که منکره، لازم نیست قسم بخوره. مردی که مدعی وفاست، با اینکه مدعی وفاست که علل قاعده باید مدعی چه کار کنه؟ بیانه بیاره. این گفته این مرد قسم بخوره، روایت رو اینجوری معنا کرد. اگر اینم باشه باز ما با این روایت کار داریم، یعنی بازم ما با این روایت خلاف اون مشهور فقها میگیم نتیجهش همون قاعده ایه که گفتیم دعوا مسموع نیست، منتها دعوا مسموع هست، مسموع به گونه ای که برخلاف اون چه فقها میگن مسموعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقها میگن خانمی که میگه من مهر رو نگرفتم قولش ثابته و قول مرد ثابت نیست. این روایت به عکس میگه، این روایت میگه خانم قولش ثابت نیست، این که مطالبه میکنه قول مرده ثابته. فوقش اینه که میگه این مردی که قولش میخواد ثابت بشه باید قسمم بخوره. پس علت تقدیرین، یعنی چه بگیم مفاد این روایت اینه که قضیه ماهیت قضایی نداره که ما گفتیم، یا بگید که این روایت میگه قضیه ماهیت قضایی داره منتها جای میزان القوا که قسمه جا به جا کرده. علت تقدیرین با حرف مشهور سازگار نیست و مشهور به این مضمون فتوا ندادن. وقت نتیجه این میشه در موارد ترک مرور زمان و ترک مطالبه طولانی، ما که گفتیم قضیه ماهیت قضایی نداره که هیچ، اگر اونو نگیم باز یه چیزی با همون نتیجه به بار میشینه و اون اینکه خیلی خب طرف بیاد ادعا بکنه تو محکمه، طرح دعوای او هم پذیرفته میشه، طرح دعوا پذیرفته میشه، نه اینکه مدعاش پذیرفته میشه، طرح دعواش هم پذیرفته میشه. اما در این حال میزان القوا اینه که اونی که مدعی حرفش مسموعه. کی مدعیه؟ اون کسی که میگه من ادا کردم، اون کسی که به اصطلاح میگه من دین طرفو پرداخت کردم و به سبب مرور زمان دیگه الان دستش از اثبات معمولا کوتاهه. قول اوست مع یمینه، یعنی با این که ادعا بنا شد در محکمه طرحش پذیرفته بشه که این خانم بیاد در محکمه ادعا کنه که من حق دارم، منتها ادعایی که طرح میکنه مردش به انکاره، ادعا میکنه که من حق محرم هنوز محفوظه، میگم خیلی خوب ادعاش نهایت چیزی که برای او به ارمغان میاره چیه؟ اینه که میتونه مرد رو به کنج فشار بگیره که بیا قسم بخور که تو مهر منو پرداخت کردی. و لذا در موارد غیر مهر از دیگر دویونم الکلام الکلام، اونی که 50 سال تو این زمینه مالک قبل آمده، 50 سالی که الان دست اینه و طول این 50 سال مالک 50 سال پیش مطالبه نکرده، بعد از 50 سال مالک اگر آمد، خب فوقش بگیم میتونه طرح ادعای استحقاق زمین رو در محکمه بکنه. اگر ادعا کرد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میتونه ساکن زمین رو که در حقیقت از نظر مشهور ساکن زمین چیه؟ مدعیه، مدعیه که این زمین رو من خریدم، میتونه مدعی رو ملزم به قسم بکنه. اون چه که در دیگر موارد مدعی میتونست منکر رو ملزم به قسم بکنه، اینجا منکر میتونه مدعی رو ملزم به قسم بکنه. یعنی راه ساده تر من چه کار دارم؟ من طبق روایت میگم دیگران اینجوری گفتن. بسیار خوب، بسیار خوب، عیبی نداره. شما میگید این اصلا اینجای مدعی در حقیقت خانم مدعیه، بسیار خوب، مهم نیست. آقایون که اینو قبول ندارن، آقایون میگن معیار در مدعی اونی که قولش مخالف اصله، ولذا همینجا هم که رسیده گفتن که مشهور فقها تصریح دارن که این خانم قولش مسموعه که این آقا مهر منو نداده. چرا؟ چون منکر اداه، مرده باید بیانه بیاره. اما هیچ دلالتی نداره که ملاک ظهوره، هیچ ملاک دلالت نداره ظهوره. در یه مورد اینجوری حکم کرده که مطابق با اونه، ضابطه رو اون دست ندار.
اون قضیه کبرای کلی که الیمین و علامت انکر رو بذاریم کنار، بگیم از مدعی
بله دیگه. در بعضی ها یمینو علی المدعی مثل یمین مردوده، الیمینو علی المدعی اشکالی نداره، که مثل باب قسامه الاشیاء کلها الحقوق کلها الیمینو علی المدعا علیه والبینت علی المدعی الا القتل. اونو که دیگه همه قبول دارن دیگه. به اطلاق دیگه، به اطلاق دیگه، کلها الا هذا، الا دعوای در فرض مرور زمان. الاشیاء الحقوق کلها البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه الا الدم فان الیمین علی المدعی والبینت علی المدعا علیه. همان طوری که می شود در بعضی از موارد یمین و بر مدعی در دماء، یمین بر مدعی، یعنی مدعی با قسامه و یمین اثبات قاتل بودن شخص رو میکنه، اینجام مدعی که من دین رو ادا کردم بعد از مرور زمان با این ادعای خود، ادعای خودش رو با یمین اثبات میکنه به حسب این نص. تو همین باب دیگه. خب حالا منشأ اختلاف چیه بین اونی که من عرض کردم و بین اونی که فرمایش معروفه که این روایت رو گفتن اصلا دلالت داره که قضیه ماهیت قضایی داره و ادعا طرحش در محکمه پذیرفته میشه. ذیل روایته، ما به جوری معنا کردیم، آقایون به جور دیگه معنا کردن. ما چه جوری معنا کردیم؟ ذیل روایت این بود که راوی گفت در ناحیه مهر فمتا حد، فما حد ذالک، اونجایی که دیگه زن حق مطالبه به مهر نداره حد و ضابطه و میزانش چیه؟ روایت داره حضرت فرمودن که اذا اهدیت الیه و دخلت بیته، دیگه بعد از این خلاصه فلا حق لها در صداق و کثیر لها ان یحلف بالله ان یستحلفه بالله ما لها قبله ما له قبل قبل ما لها قبل ما لها قبله شیء من قلیل ولا کثیر. ما اینجوری معنا کردیم که این زیاد، همچین چیزی نباید ثابت باشه. این خانم حق طرح دعوا نداره بعد از این. اگر بگید که نه بیا طرح دعوا بکنه، قسم بده طرفو، کثیر لها، این زیادیه، حق در این جهت نداره. کثیر لها ان تستحلفه یا ان یستحلفه بالله ما لها قبله حق من قلیل ولا کثیر، جا نداره، از سرش که انه از حقش بیشتره، کثیر خیلیه، نمیتونه مطالعه. ما اینجوری معنا کردیم، اینم نیست. پس قضیه ماهیت قضایی نداره، چون قضیه که ماهیت قضایی داره اونه که طرف رو ملزم به یمین کنه. این روایت میگه نه، این حقم نیست. مشهور در فقها غیر از مرحوم ها شیخ، به حسب این عبارت که آقای اسکندری برام فرستادن، مشهور آمدن این روایت رو، همه شاید علامه همه اینجوری معنا کردن، کثیر لها یعنی اینکه زنه حق قسم داره، منتها دیگه تعبیر تعبیر مبالغه‌ایه، این همین که ما تعبیر میکنیم از سرش هم زیاده. این ما میگیم دیگه از سرش هم زیاده، این یعنی این حق هست دیگه، تعبیر تعبیر کنایی و مبالغه‌ایه، یعنی بیش از این حقی نداره. یعنی اینگونه نیست که این خانم بیاد اینجا مطالبه بکنه و حرفش ثابت بشه از بابی که این خانم منکره، یا اونو بخواد الزامه به بیانه بکنه. نه، این خانم مرد و الزامه به قسم میکنه، اما این قسم دیگه از سرش زیاده، بیشتر از این دیگه حقی نداره. اینجوری روایتو معنا کردن. خب اینجورم معنا بکنن، اون حرف دوم میشه که پس بنابراین قضیه اگر ماهیت قضایی داره، ولیکن این قضیه میزان قضا درش باید جابجا بشه. حرف مدعی اینجا با قسم اثبات میشه. خیلی خوب، و باز به اون نتیجه‌ای که ما خواستیم بالاخره میرسیم، منتها با اثبات اینکه قضیه ماهیت قضایی داره اما با میزان القضا جا به جا میشه. خب حالا حق چیه؟ از کردم علت تقدیرین به این نتیجه رسیدیم. اما حق اینه که انصافاً نباید این حرف دوم خلافاً لای غفاری نباید زد. چرا؟ چون مگر تو اصول نخوندیم که مبالغه و مجاز خلاف اصله؟ کثیر لها میدونید یعنی چی؟ یعنی بیش از حقشه، زیاده. این بخواد این حقو داشته باشه کسی اگر یه حقی داره، اون حقی که داره زیادتر از حقشه. اگر این خانم حق قسم دادن مردی که مدعی پرداخت مهر داره، دیگه چه معنا داره که امام بیاد بفرماد که از سرش زیاده؟ این اگر بخواد باشه مجاز و کنایه است دیگه، کنایه از این که حق دیگری نداره، حق مطالبهی به بیانه نداره. کنایه خلاف اصل مگر نیست؟ یه چیزی رو تو اصول که میگن اون پایه‌گذاری مال اینجا هاست. اصالت الحقیقه، اصالت و عدم المبالغه، اصالت و عدم المجاز، اینجا ثمرش ظاهر میشه. هیچ اولویتی نداره اون، برای که تخصیص طبق قاعده است. با تمام اصالیب قضا
تخصیص نسبت به عدم
نه، اونجایی که اخصت میشه تخصیص. شما میتونید این تخصیص رو مندرآوری جوری معنا بکنید که تخصص بخواید در بیاد. اگر خلاف موازین باشه درست نیست.
خود نشسته و هم قرائتی منکره، یا چون رولیت
آقای من، ما داریم با قرائت حقیقت و اصالت الحقیقه و اصل عدم مبالغه باید کلام رو تفسیر بکنیم و بر اساس اون مش بکنیم. همینه منتها. حالا ایشون اصرار دارن که بخواد میگن کثیر. آخه مشهور همینجوری که مشهور اینجا مع الاسف یا مع غیر الاسف مشهور با ایشون موافقه. من از غیر کلام ها شیخ ندیدم کسی این روایت رو اینجوری که من معنا کنم معنا کرده باشه. تو کلمات وقتی مطرح کردن گفتن خود این روایت دلالت میکنه بر این که خلاصه طرح قضیه در محکمه خل میشود، منتها مرده باید قسم بخوره. پس نگید که اینو به چه مناسبت مطرح کردن، نگید که ترک مطالبه به مهر قبل دخول و دخول بدون اداء مهر مسقط واقعی مهره. اینو زیل اون مسئله آمدن معنا کردن. اگر زن مهرشو نخواست و تمکین کرد بعد از اون، گفتن آقا مهر ساقط نمیشه. مشهور اینجوری گفتن. بعضیا گفتن این روایت میگه به قول ایشون لا حق لها، ساقط میشه مهر. جواب داده شده از ناحیه دیگران از جمله مرحوم هاشیخ. هاشیخ فرموده که این روایت رو اگر اینجورم معنا کنید که وقتی که میگه قسم باید بخور مرد، معناش اینه که صرف عدم اخذ مهر، عدم دفع مهر قبل از اون موجب سقوط واقعی نمیشه، که ایهام این میشه که آیا باید یا حتی ثبوت باید قسم بخوره، که باید این قسم بخوره. خب قسم بر چی بخوره؟ اگر به حسب حکم کلی الهی دخول قبل از اداء مهر و تمکین زن مسقط واقعی مهره، یه قسم بر چی بخورن؟ این مثل که اگر طرف ابراء کرده بگن خب حالا بیا تو قسم بخور که دیگه طلبکار نیستی، با اینکه قبول دارن ابراء کرده، قسم بخور که طلبکاری، معنا نداره. اینا در اون فضا روایت رو اینجوری تفسیر کردن. ها شیخ هم بهشون گفت خیلی خوب، پس این روایت اگر اونم باشه مربوط به حکم ظاهری میشه. بعد خدا هاشیخ فرموده ولی این که احتمال دیگرش اینه بود که احتمال دومی که هاشیخ قبول کرده همین عرض ماست، و اون این که این طرف کثیر لها ان تحلف ان یستحلفه، یعنی اصلا حق استحلافی نیست. تعلیله، تأکید یعنی چه؟ تعلیله. چرا لا حق لها؟ چرا؟ لا حق انه کثیر لها ان تستحلفه، چون اگر بخواد حق حلف داشته باشه یه حقیه، ما میگیم لا حق لها، انه با بالاتر از استحقاقشه که بخواد مرد رو قسم بده. خب میدونم تهش یعنی چی؟ یعنی نهایت باید اون طرف قسم بخوره دیگه، و این قسم ثابته. اگر این قسم ثابته کثیر دیگه نیست. آقا نگفته تو حقی فقط نداری، گفته قسم دادن استحلاف زیادته. اگر مدعی حق داره طرف رو قسم بده زیادشه، حقشه. بابا دموکراسی دیگه انقدر حق میده به طرف، یه حقشه. آقا میگن این حق تو از سرت اضافه است. آقا من حق من خدا به من داده، اون وقت امام صادق بیاد بگه که از سرت اضافه است. بله ولی زاد مجاز حسن داره، مبالغه حسن داره، من این کارو حسن نمی کنم، اما خلاف اصله.
یه منظورش
اینه
که این کار خیلی بزرگی نکنه این کارو،
که محمل تازه بر کراهت بعضیا. نه البته به اجمال این روایت تهش به ما، به استدلال ما مخل نیست، فقرات دیگر رو داشتیم، ولی این روایت ما اینجوری معنا کردیم. تهشم آمد به اینجا که خلاصه قضیه ماهیت قضایی نداره، چون نوبت به قسم دادنم نمیرسه، ولذا ما روایت رو تا تهش ازش در نرفتیم، منتها تهش هم از دست ما بگیرید سرش بر ما کافیه. ولذا به نظر ما این روایت، باز تأکید میکنم، از غر روایات ماست، یعنی از اون روایاتی است که باب جدیدی در صفحه قضا باز میکنه. این باب جدید یا عرض منه یا فرمایش اون چه گفتن در کلام دیگر بزرگان مطرح شده، و اون این که قضیه ماهیت قضایی که پیدا میکنه اما میزان قضا باز عوض میشه، و اون این که خانم با این که این خانم منکره اما در این حال قول او مسموع نیست به یمینه ها، بلکه قول مدعی مسموع است به یمینه، نظیر باب قسامه که قول مدعی به یمینه مسموعه، و نظیر یمین مردوده که قول مدعی به یمینه مسموعه. حالا اسم دیگه، اون میشه اسم گذاری مال شما. مشهور فقها اینو، این خانم رو منکر به حساب میارن، چون که میگن میزان در مدعی اینه که قولش مخالف اصله، این خانم قولش مطابق اصله. اصل چیه؟ اصل اینه که دین در ذمه زوج ثابته. این عبارتی هم که آقای اسکندری میخواد خودتون بخونید، آقای این دو احتمالی که آقای هاشیخ به حسب نقل آقای عراقی ایشون اینجوری فرموده این روایت، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، بیان حکم اثباتیه. اونی که دیگران به این روایت حمله کردن، روایت حکم ثبوتی خواستن تلقی کنن، به این که اگر مرد قبل از حجله مهر زن رو نده و زن موافقت بر تمکین بکنه، دیگه دین واقعا ساقط میشه و ذمه مرد بریع میشه، دیگه واحیده را با حسن را با حسین را افتاده که اینجوری، در حالی که ایشون فرموده فهم عرفی از این روایت همونیه که من از روز شنبه یا یک شنبه دارم نفس سرش میزنم، ایشون بفهمد فهم عرفی از روایات اینه که من دارم میگم. و به شما بگم ها شیخ مرد فقیه و قوی بوده، کم از نائینی نبوده و خودشو از نائینی هم اقوا میدانسته. یه وقت برام نقل کردن که البته پسر هاشیخ که آمرتضای هاشیخ مقلد نائینی بوده. ببینید صفای بزرگان و مراجع رو، این ها شیخ برای نوبت به تقلید که میرسه پسرش آقا مرتضی میگه از من ها شیخ که خودشو علما میدونسته تقلید کن، از ناینی تقلید کنه. خب از ناینی تقلید کنه، میگفتن آقا شما که مثلا قوی تر یا اعلم و اینا، گفته که اون مقدار ضابطه و معیار تقلید که در اونم هست، این مقدار تفاوت تعین نمیاره. یعنی با اینکه من ها شیخ اعلمم، ولی به مقداری اعلم نیستم که تعین تقلید رو در من چیز بکنه، بذارید از دیگران تقلید کنه. این ها شیخ با اینجور مرحوم والد ما نقل میکردن، میگفتن که از قول مرحوم جدمون که ایشان کلمات مرحوم حاشیخ رو تقریر میکرد، اشکالم میکرد، ولی در این حال قوت علمی ایشون به گونه‌ای بود، با اینکه اشکال میکرد ولی فردا میامد، همون روز که اشکال میکرد تذکر میداد، میگفت ما کلام شیخ رو اینجوری اشکال کردیم، ولی شیخ کسی نیست به این راحتی بشه اشکال کرد. برید تأمل کنید ببینید که شیخ چیه، چی میگه. فرداش می آمد با اون قوت علمی که داشت کلام شیخ رو به گونه ای تقریر می کرد که اشکال خودش دفع بشه. اینا چیزای سهلی نیست، هم علمن هم عملن، هم صفا می خواد هم قوت علمی می خواد. حالا ایشون تو این مسئله اتفاقی بینی و بین الله روح هم از قولشه و ایشون هم روحش خبر نداشت تا دیروز دیگه اتفاقی. بخونید اون عبارت ها شیخ رو. البته بازم بگم جلو جلو خلاصه، اینا معناش اسمت ها شیخ نیست که اگر فردا یه جایی خواستیم به ها شیخ اشکال کنیم بگید ها تو دیروز تو این من چو ها شیخ فرموده بود من اینو عرض نکردم، ولی اتفاقی خیلی خوب موافق، ولی فردا اگر یک کلامی از ها شیخ بود ممکنه قبول نکنیم. بفهم
فقط اشکال امر فی الجمع بینها علی العلماء الاعلام،
بینها یعنی بین روایاتی که در باب مهر آیا با ترک مطالبه با دخول قبل از اداء مهر ساقط میشه نمیشه. روایات بعضیاش میگه ساقط میشه عدم العاجل، بعضیا میگه کل مهر ساقط میشه، بعضیا میگه دینون. خب چه جوری میشه؟ اشکال الامر گیجشون کرده. خب منظور از شیخ الان استاد مرحوم ها شیخ، این عبارت آقای عراقیه، این در وقتی هم نوشته که در حال حیات ایشون بوده و تقریرات بحث ها شیخ دیگه.
حمل الاخبار الاولا علا بیان الواقع،
اخبار اولا که میگه مه ساقط نمیشه
علا بیان الواقع و قطع نظر مرحلت المرافعت و الاثبات و ثانی علا مقام المطالبه و المرافع و الاثبات و ذالکه لعجل قرائنن فی نفس تلک الاخبار یشهد
قرائنن یا قرائنه، من البته ادبیاتم خیلی قوی نیست، لعجل قرائنه باید باشه دیگه لابد
فی نفس تلک الاخبار یشهد هاد الوجه به حیث یخرج الکلام بهی عن التناقض و یندرج فی المحاورت المعقولت العرفیه،
یدخل فی المحاورت العرفیه، یعنی جمع عرفیش اینه، یعنی کلام از تنافر و تضاد و تعارض خارج میشه، جمع عرفیش اینه.
بعد که روایت رو ذکر کرده بود رسیده اون زیل روایت که هست و
قبل از اون زیل هی فقرات رو یکی یکی هی گفته. ببینید این که داره اینجوری میگه داره همون قضیه جنبه اثباتی رو میگه، ترک مطالبه ای رو میگه، نه جنبه ثبوتی و هم اینو که گفته. بعد
ثم علل علیه السلام قوله فی الفقره الاخیره لا شیء لها، یعنی بعد از دخول به قوله انه کثیر لها ان تستحق بالله ما لها قبله من صداقها و جملا کثیر و هذا ایضا مؤکد قوی لما استفدناه من الفقرات السابقه،
که حکم در مقام اثبات نه به حسب ثبوت، و هذا ایضا مؤکد
لانه اما ان یحمل علی معنا ان استفدناه،
خب لانه اما و اما، اما اولش همونی که در کلمات مشهور آمده که یعنی قسم مرد باید بخوره.
الا معنا ان استهلافها زوجها بالله ای طلبها الحرف من الا انه لم يبق من صداقها عنده بل ولا كثير يكفيها،
این که زن قسم میده مردو که تو پرداخت کردی بسته دیگه خانو، کثیرون یعنی بسته،
بل یزید عنها هذا کنایه ان انه لا حق له،
یعنی و هذا
کنایه
ول کنایه تو خب
كما هو ما يتوهم المتوهم الان هو قضیه القاعده في كل دائن يطالب مدیونه،
قاعدش اینه که کل دائنین یطالب مدیونه، این که باید اون که میگه من ادا کردم بیانه او باید بیاره.
باید در مدیون در قدیم و ادا و این که رو دائن و انه علی المدیون اقامت البینه و علی دائن الیمین و مقصود علیه السلام در حاضر تبخون هنا و انه لیس الامر هنا کما فی سایر المقامات به واسطت وجود الاماره علی صدق دعو المدیونه هنا
ها. اماره و اون ترک المطالبه
فالمدیون هنا منکرون و علیه الیمین و علی الدائن ان زوجه اقامت البینه و قصر ره به هذا فی خبر آخر و اما یحمل
این اماییه که ما عرض کردیم
علا معنا انه کثیر یعنی زائد ان حقها ان تحلف فی هذا المقام کما هو الشأن فی سایر المقامات و قوله ما لها هی نظم قضیه مستقله مؤکده لما سبق یعنی به واسطت وجود الاماره ما لها قبله من صداقها شیئون
بیش از حقشه بخواد قسم بده
و هازا ایدن کل اول به حسب المعال
به حسب المعال باز قضیه میاد به جنبه اثباتی میشه قضیه و دیگه بحث ثبوتی نیست. این نسبت به این روایت، چون دیگه فرصت باقی نیست وارد مسئله دیگه نمیشم، اما یه نکته رو اینجا عرض بکنم. یه نکته در ضمن این بحث ما مطرح کردیم دیروز، باز دیدم آیت الله شوبری دام بقا این نکته رو ایشون هم دارن. ما گفتیم بعید نیست این مورد از قبیل تطبیع توسیع در قاعده تجاوز باشه. آقایون یادشون هست آی شوبری فرموده بودن که در کتاب نکاح بعید احتمال میدم این قضیه توسیع در اون چیه بعد الوقت اون قضیه شک بعد الوقت هیلوله، قاعده هیلوله، یعنی همون که دیگه یعنی که انه اوان مطالبه قبل بوده، زمان مطالبه بعد از دخول دیگه جای برای مطالبه نیست چون محلش گذشته. ما تعبیر کردیم قاعده تجاوز، ایشون تعبیر کرده به ما یرادف قاعده شک بعد الوقت، تعبیر هیلولم نکرده شک بعد الوقت. این دیدم تو کلام ایشون هست و گفتیم همین حرف حرفه اصلا نتیجه حرف ما هم همین بود در استظهار این روایت، ولی اون که ایشون این روایت رو با اون معنایی که ما تفسیر کردیم در نهایت پیش نیامده. سندش ضعیفه دیگه، ابو جمیل مفضل ابن صالحه، ابو جمیل است دیگه، مفضل ابن صالحه با چه قابل تصحیحه. خب حالا خب
قال اذا دخل الرجل امرأته ثم ادعت المهر فقال قد اعطيتك
قد اعطيتك
اعطيتك فعليه البينه.
همین بود که دیگه تو کلام حاشیه خبر اشاره شده بود. بله این روایت مفادش اینه که فعليه البينه علیه حل بله این روایت معناش اینه. بله سندش ضعیفه دیگه، بله این روایت قبل دیده بودم، این روایت رو دیده بودم، منتها این روایت اگر تمامم باشه معارض با این روایته، چون این روایت میگه که بیانه که لازم نیست مرد بیاره، هیچ قسمم لازم نیست بخوره، ولذا این روایت صریح در مخالفت با این روایته، این روایت ثابته. والحمد لله رب العالمين.